أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بس در روایت هشام ابن حکم از آقا امام موسی کاظم در خصوص احکام و معارف عقل بود. گفتیم ما انتخاب بکنیم مواردی رو که معانی و دلالت‌های خاصی دارد که در جمع‌بندی و تبیین نهایی مسئله عقل مهم هست و جنبه اصولی دارد در معارف اهل بیت. ظاهراً در اون جلسه گذشته اون آخرین عبارت همون یا هشام نسب الحق لطاعت الله بخوندیم. در ادامه فرمایش امام موسی کاظم علیه السلام حضرت 5 فراز رو در خصوص نسبت عقل یعنی فهم عقل و نسبتش با دنیا و آخرت مطرح کردن. بحثای بسیار مهم و دقیقی است. انصافا این نگاه به مسئله عقل اونم در مسائل مربوط به امور جاری دنیا و نحوه زیست دنیوی و بعد نتایج او در آخرت خیلی قابل تأمل و دقته. حالا باز فرازهایی از این بخش رو با هم مرور میکنیم. حضرت میفرمان یا هشام ان العاقل رضی بدون من الدنیا مع الحکمه. عاقل به کم از دنیا اکتفا میکنه و به دنبال حکمت بالاتر، یعنی وقتی امر دائر میشود ما بین امکانات و بهره‌مندی های دنیوی و دریافت حکمت و معارف و حقایق، عاقل اون کسی است که بین این دوتا دست به انتخاب میزنه و حاضر می شود از بسیاری از متامع دنیا بگذره اما حکمت رو فروگذار نکنه. بعد می فرمان در مقابل و لم یرز بدون من الحکمت مع دنیا. راضی نمیشه برای به دست آوردن دنیا به مراتب پایین از حکمت اکتفا کنه. بگی بحثمونه یا درس خوندیم و بگی چقدر هم میخونه، بقیهش هم بریم دنبال دنیا. میفرماد نه، هر چه زمینه دریافت حقایق و معارف حقیقی است حاضر است که دنیا رو برای به دست آوردن اون فدا کنه. فلذالک ربحت تجارته، به این دلیل تجارت و بازرگانی انسان عاقل تی سوده، چون چیزی داده است که در مقابلش گوهری رو به دست آورده که قابل مقایسه نیست. سود همینه دیگه، آدم مبلغ کم بده و کالای فراوان بگیر. بعد حضرت فرمودن یا هشام ان العقلاء ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب. عاقل اون است که زیادی دنیا، فضول یعنی مازاد بر احتیاج، حالا باز هم میخونیم، فرض دو معنا دارد در روایات اهل بیت. گاهی اوقات فرض به معنای کماله، مثلا وقتی میگیم فضائل اهل بیت یعنی اون زیادی هایی که اونها نسبت به دیگران دارن که همه سراسر کمال و معنویت و اوج حقایق انسانی است. یه معنای دیگری از فضل
در روایات ما یعنی زیاده بر احتیاج، مازاده بر احتیاج، معنای منفی هم نداره، همونطور که در این روایت هم هست، لزوماً معناش امر بد نیست، ممکنه خوبم باشه، اما مازاده بر احتیاج انسانه. می‌فرماد اوغلا کسانی هستن که زیادی‌های دنیا رو ترک می‌کنن، زیادی در مال، زیادی در رفت و آمد، زیادی در هر شبت که کارها، چیزی که ضرورتی ندارد اون رو ترک می‌کنن. فکیف بزنو کسی که هر مازاد بر دنیا که حلال هم هست ترک میکنه، طبیعی است که انسان عاقل تن به گناه نمیاد. حضرت فرمودن و ترک دنیا من الفضل و ترک الذنوب من الفرض. چرا؟ چون ترک دنیا من الفضل. خب کسی که دنیا رو ترک میکنه یه کار خوب کرده، این معنای دومه از فضله. فضول در اونجا جمع فضل معنای زیاده است، ترک الفضول است. اینجا ترک الدنیا من الفضل یعنی همون کمال. ترک دنیا فضله، واجب نیست، اما ترک الذنوب من الفضل واجبه. وقتی عاقل نسبت به اموری که واجب نیست صرفا یک فضیلت اقدام میکنه، طبیعی است نسبت به گناه که امر واجب بر او هست اقدام میکنه. بعد حالا تعبیر دیگری حضرت در همین نسبت به دنیا و آخرت دارن، یکی از تعبیر ایشون هم این از یا هشام ان العقلا زهدوا فی الدنیا و رغبوا فی الاخره. اهل عقل یکی از نشانه ها و نتایج عقلشون این است که در دنیا زهد می‌ورزند. زهد هم در مفهوم معارف اهل بیت روشنه، و حواستون باشه این زهد و گاهی اوقات زهدهایی که ما میگیم تفاوت میکنه. زود در منطقه عقبه یعنی همین، یعنی اکتفای به ضروریات، پرهیز از حرص و طمع و زیادی. ورقی بود فی الاخره، به حد اکتفا، به حد شأن، به حد نیاز انجام میدن، بقیه وقت رو میگذارن برای کسب آخره. لأنهم علموا أن الدنيا طالبة مطلوبة. حالا لمن نکنم خود عزیزم مراجعه کنم، زیباست حضرت می فرمان هم دنیا طالب است و مطلوب، آخرت هم طالب و مطلوبه. یه عده دنبال دنیا، یه لحظاتی از ما دنبال دنیا هستیم، پس ما دنیا و اون مطلوبه. می فرمان دنیا هم طالب ماست، داستان یه طرفه نیست، ما دنبال دنیا هستیم، ما طالبیم، دنیا مطلوب، دنیا هم طالب اهل دنیاست، ما هم مطلوب دنیاست، آخرت هم همینجور، آخرت هم طالب است و مطلوب، اهل آخرت، آخرت رو میخوان، آخرت مطلوبه، آخرت هم دنبال اهل خودشون گرده. بعد میفرمان در این عشق‌بازی و ارتباط میان انسان با دنیا و آخرت چه بر سر انسان ها میاد؟ اونی که طالب دنیاست، دنیا طلبش میکنه، فاسدش میکنه. اون که طالب آخرته، آخرت دنبالشه، اون کمالات و قلائم و گوهرها رو بهش میده. حالا حضرت بیانی دارن که ملازم کنم، میخوام این بحث رو تکمیل کنم. در پایان این فرازهایی که مربوط به امر دنیا و آخرت به نسبتش با عقله، تعبیری دارن که بسیار زیباست و چند نکته اساسی در باب معارف عقل در همین فراز وجود دارد. حضرت بفرمان یا هشام من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین. اگر کسی سه چیز رو میخواد، حال بعد معلوم میشه این سه چیز هم در طول همه لازم ملزوم، یعنی او یا اگر یکیشو بخواد اولیشو بخواد تا آخر میره. اگر کسی سه چیز را میخواهد، او سه چیز چیه؟ این است که آدم غنی باشه بدون سه، بدون که مال داشته باشه آدم غنی و راحت القلب من الحسد، قلبشم از حسادت ورزی راحت و پاک باشه، به هیچ کس حسادت نکنه و سلامت در دینم داشته باشه. اگر کسی طالب این هست، تعبیر جالب اینه فلیتذرع الالله عز و جل فی مسئلته به ان یکمل عقلا. این دائم باید در خونه خدا تذرع داد بزنه، فریاد بزنه که خدا عقلش رو کامل، یعنی همه اینا در گروه عقل کامل. عقل اگر کامل شد این ستا به دست میاد. خب چجوری به دست میاد؟ به قول تو مکانیزمش رو، فرایندش رو از جان میفهمه. میگن فمن عقل، اگر کسی از روی عقل و اندیشه و خرد با موضوعات برخورد کنه دل عبه ما یکی بررسی میکنه، میگه من یه امکانی دارم، ظرفیتی دارم، شرایطی دارم، مداخلی دارم، مخارجی دارم، دیگران هم اینطورن، مال شرایطی از فهم عقل به اینجا میرسه. تلاش بکن، کوشش رو انجام بده، اما آن چیزی به دست آوردی به او قانع قلعه به ما یکی. اگر دید مقداری از مال، مقداری از زندگی، مقداری از امور روزگار اونو کفایت میکنه، به اندازه کفایتش که رسید نسبت به او قناعت رو. و من قلعه به ما یکی استغنا. این حضرت فرمودن من اراد الغنا بلا مال. چجوری بدون مال ثروت نمیتونه غنی باشه؟ راش اینه، به آن چیزی که کفایتش میکن در زندگی این در ما قانع شد. کسی که قانع شد نسبت به اون چیزی که کفایتش میکنه استغنا، یه آدم دستش رو دیگران دراز نیست، چشمش به مال دیگری نیست، طمع نداره. غنی یعنی این دیگه. حال در روایات داریم حضرات بهتر از من میدارن، ائمه فرمودن ماهیت غنا چی؟ ماهیت غنا داشتن نیست، ماهیت غنا ثروت داشتن نیست، غنا یک امر نفسانیه، یه امر وجودیه. آدم غنی اون نیست که مثلا ده پاچه آبادی مالکش باشه، اونیست که چشم به دیگری نکنه، اونی که به خودش توجه میکنه، آزاده زندگی میکنه، طمع دیگران رو نداره. خب اگر کسی به ما یکفی قناعت کرد استغنا، و من لم یقنع به ما یکفی لم یدرک الغنا ابدا. اگر کسی به اندازه نیازش قناعت نکرد هرگز غنی نخواهد بود. خب میبینید دیگه، طرف برای کارگاه و مغازه داره میشه کارگاه، کارگاه میشه کارخانه، کارخانه میشه صد تا، هیچ وقت به حالت غنا نمیرسه، این دوباره دنبال بیشتر دیگه. کسی که قناعت نداشته باشه هر چی داشته باشد، من عرض کردم مسئله قناعت که به تبعش زهد میاد، به تبعش بسیاری از کمالات میاد، از دیدگاه اهل بیت یه امر نفسانیه. یه کسی ممکنه هزاران هزار امکان و مال داشته باشه، غنی نباشه، یه کسی به اندازه یک زندگی عادی دنیوی داشته باشه، او غنی باشه. این روحیشه، اون نگاهشه به دنیا. حبیر حضرت لم یدرکن غنا ابدا، اصلا برای رسیدن به مرحله غنا راهش قناعت، غنا از طریق قناعت میگذره و نه چیز دیگر. بعد حضرت فرمودند از این فرازهای مربوط به دنیا و آخرت و شناخت و آگاهی های عقل میگذاریم، میام که فراز دیگر. حضرت فرمودند انهو، این از فرازهای بسیار دقیق در این حال پیچیده و یه جایش هم شاید متشابه و قامز روایات عقل باشه. حضرت فرمودند انهو لم یخف الله من لم یعقل عن الله. در باب عقل عن الله قبلا عرض کردیم، عقل عن الله که در آخر بیشتر توضیح خواهیم داد، اشاره هم به احوال بزرگان خواهم کرد. عقل عن الله یعنی فهم از طریق تفهیم خدا. عقل عن الله یعنی کسی که تعقلش، خردمندیش، دریافت عقلانیش از مسیر بیدار باش و روشنگری خدا میگذره. تعقل میکنه اما تعقلش به واسطه روشنگری خدا هست. خب من لم یعقل عن الله لم یخف الله، این معناش میشه دیگه. اگر کسی خداوند را از روی عقل، اونم عقل روشن شده توسط خدا و انبیائش، نشناست از خدا نمیترسد. پس خدا ترسی لزوما معلول استدلال و برهان عقلی نیست. یک شناخت عقلانی از خداوند لازم است که انسان رو به خدا ترسی برسونه، خدا رو حاضر ببینه. حالا اینا بفرمون و من لم یعقل عن الله، یه معنا میشه گفت این در واقع تعلیل اون لم یخف الله من لم یعقل عن الله. چطور اگر فهم عقلی نباشد انسان نمیترسه؟ حضرت توضیح میفرمان اگر کسی معرفت عقلی الهی نداشته باشه، لم یعبد قلبه علی معرفت ثابتت یبصرها، قلبش بر یه معرفت ثابتی که یبصرها و یجد و حقیقتها فی قلبه. ما دو جور معرفت داریم، بله شناختم، قانع شدی، بله احتمال خلاف میدی، نه احتمال خلاف هم نمیدی. یه حالت حضرت میفهمان یه جور معرفته که انسان در قلبش او رو میبینه، تعبیر یبصرها تعبیر زیباییست. یبصر این معرفت رو میبینه تو قلبش، اراده فرمان معرفت ثابتت یبصرها، یه معرفت ثابت و استواری دارد که او رو میبینه و یجد و حقیقت ها فی قلبه. این معرفت اونچنان روشن در قلب است که حقیقت معرفت رو تو قلبش احساس میابد. این تعبیر یجد و وجدان میکند اون معرفت را در قلبش، حقیقت اون معرفت رو توی قلب میشناسه. ولا یکون احد کذالک. خب موقع اینجوری شد چی میشه؟ آثارش، یکی از آثارش این است که لا یکون احد کذالک الا من کان قوله لفعله مصدقا. قولش تصدیق میکند فعلش رو. حالا باید بگیم قول و فعلش هم دیگر رو تصدیق میکنه. حرف که میزند کاملا با عملش کاری که میکند مطابق با حرفیست که میزند. بین قول و عملش هیچ فرقی نمیکنه. یکی از نتایج این معرفت. چرا؟ چون براش دیگری مهم نیست. اون معرفتی از خداوند متعال دارد که میداند خدا ظاهر و باطن او را میبیند، حرف او را با عملش مقایسه میکند، معاملش با دیگری است. این است که قول و فعلش فرقی با هم نمیکند. و سره لعلانیته موافقا، باطن و ظاهرش هم موافق هم است. هر چه در دلش میگذره در ظاهرش هم بروز میده. فلانی اهل تواضع، اهل خشوع، فلانی محبت به ما داره. نه، همون چیزی که در دل داره با شما برخورد میکنه. اگه دوست بداره در ظاهرم دوستی خودش اظهار میکنه، دوستم نداشته باشه، ظاهرش و باطنش دوباره باز این ریشه در همون معرفت حقیقی وجدانی داره. خب اینجا یه سوال پیش میاد. این زیده خیلی مهمه به نظر. اون صدر در فرمایشات دیگر اهل بیت هست، ولی ذات این زید ما در روایات دیگری هم حداقل با این صراحت نداره. گویا یه کسی میپرسه، میگه یعنی چی؟ بین عقل عن الله، شناخت عقلانی از خداوند متعال، با این آثار چه نسبتی است؟ ما که اکثرا معرفت‌های عقلیمون چه این آثاری نداره. کسی که سر و علانیش یکی باشه، حرف کمی نیست. این که معرفت ثابتی که یجد و حقیقت ها فی قلبه، یعنی چی؟ ما معمولا میگن این معرفت ها مانی معرفت های عالی متعالی است. معرفت های عقلی چیه؟ همین چیزهایی که انسان ها به صورت عادی از طریق استدلال و بیانهای عقلی میشناسن. کن اینکه یک کسی از امام علیه السلام پرسیده، حضرت دارن جواب میدن به اون. چه ربطی بین معرفت عقلی است و اون حقیقت واقعی معرفت که انسان یبصر و حاد میبینه؟ اصلا دیگه سر را قول و فعلش با هم یکی میشه. حضرت به فرمان زیباست، لأن الله تبارک اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقل الا بظاهر النهر و ناطق العقل. بله، ما دو مرتبه از شناخت عقلی داریم. یه حقائقی است که به تعبیر حضرت باطن عقله، خفی پنهان نزد عقله. بله، این نوع حقایق حقایقی نیست که ساده این دست کسی بیاد. یک تو جامعه دروییست، حتی بین خود ما این همه گاهی اوقات نفاق سر و علانی یکی نیست، چون به اون معرفت نرسیدیم. معلوم است که معرفت ظاهر، من بیان حضرت دارم به این تعبیر میگم، معلوم است که ظاهر حکم عقل و فهم عقل با اون چیزی که من اینجا دارم میگم متفاوت است، که به گونه ای معرفت در قلب می نشینه که دیگه برای ظاهر و باطن، دوست و دشمن هیچ فرقی نمیکنه. درسته، اما خداوند متعال، ببینید کلید، خداوند متعال به همون امر باطنی و خفیه در نشد عقل از طریق عمر ظاهر عقل انسان دلالت میکنه. ببینید بعضی از این مستک های صوفیه چی میگن؟ یا عقل بذار کنا، پای استدلالی هم چومین بود، پای چومین سخت بی تمکین بود، پای حقایق تورن وراء تور العقل. از یه حقایقی است که انسان تا عقلش بنا نذاره بهش نمیرسه. حضرت میگن خلاف اینه. خداوند متعال همون معرفت حقیقی وجدانی باطنی رو از طریق همین بیانهای ظاهری عقل انسانی رسونه. یعنی راه رسیدن به اون معرفت عقل. ببینید حضرت نفرمودن من عقل عن الله رو انجام بده بعد برو دنبال سیر و سلوک تا برسی به اون معرفتی که ثابت و حقیقت. فرمودن نه، من عقل عن الله همین حالت دارش پیدا میشه. یعنی همه اون چیزی شما دنبالشی از معنویت، شناخت عقاید، همه از طریق عقل عن الله اتفاق میفته. حضرت توضیح میدن راه رسیدن به اون معرفت‌های حقیقی هم از طریق خود عقل. نهایت عقل دو چیز دارد، الباطن تعبیر حضرت اینه. یه بخشش او باطنیست که خفی من العقل است، یه بخشش ظاهر و ناطق از عقله. یه چیزیست در ظاهر بیان عقله، عقل ناطق به اونه، هر کی مراجعه کنه میفهم. یه مطالبی خفیست، هر کس مراجعه کنه نمیفهمه. اما راه رسیدن به اون معرفت باطن خفی هم از طریق همین بیان ظاهری و ساده و استدلالی به دست میاد. عبارت رو ببینیم بعد عزیزان مراجعه کنم به شروح مختلفی در ذهنی معرفی هم کردیم، ببینم که بیان بزرگان چیست. بعضی ها اینو فرمودن، بعضی از تعابیر به نظر ما اصلا دور است. بیان روایت از صد که شروع کردن توضیح دادن، از یه چیز دیگه توضیح دادن. مراجعه کنن از ببینید تعبیر حضرت چیه. لعن، این تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای عبارت قبل دیگه که کسی که معرفت عن الله داشته باشه، عقل عن الله باشه، به این نتایج میرسه. چرا؟ چه ربطی دارن بین معرفت عقلی و این معارف و این حقایق؟ لأن الله تبارک اسمه، چون خداوند متعال لم یدله، دلالت نمی کند. کیو؟ انسان رو. انسان رو دلالت نمی کند بر اون باطن خفی من العقل، بر اون حقایق باطنی مخفی و پنهان از عقل، الا از طریق چی؟ الا به ظاهر نه و ناطق نه، از طریق همین بیانهای روشن عقلی. در روایات دیگر که عرض کردم به این تعبیر صریح من در هیچ روایتی ندیدم، ولی تعابیر غیر صریح فراوان داره. حضرات علمی فرمودن هر کسی که به سخن ظاهری عقل گوش نده، سخن باطنی عقل را نده. یعنی راه رسیدن به اون حقایق از همین جاست. اگر همین بیان ظاهری ساده روشن عقل را گرفت، تمکین کرد، تبعیت کرد، دنبالش رفت، قدم به قدم به اون معارف خفی باطنی هم میرسه. خب این هم یک تعبیر. بعد حضرت فرمودن یا هشام، کان امیر المومنین علیه السلام یقول ما عبد الله بشیء افضل من العقل. طبیعی خیلی مهم دیگه. من نکتر ارز کنم واقعا، چون اعزو اهل فضل و دانش من در محضرشون هم درست پس بگم. یه سوالی واقعا دارم، ما چقدر این معارف مربوط به عقل رو تو جامعه شیعه منتشر میکنیم؟ چقدر ادبیات بدنه جامعه شیعه هم اونا رو میشناسه؟ خب تا نشناسه هم عمل نمیکنه دیگه.
اونی که
مذهب تشیع
مذهب
تعقله، مذهب تعقله. من حالا یه زمانی بحثی داشتیم با دوستان، یه کار پژوهشی بود، بحث در همین بود، مربوط به یکی از نهادهای مهم کشورم بود، بحث در همین بود. ما ببینیم واقعا ریشه گریز از عقل در جامعه شیعه ما چیه، چه عواملی سبب شده است. یا عقل را بهش اعتنا نمی‌کنیم، توجه نمی‌کنیم، یا به اسم عقل حرفایی میزنیم که اصلا ربطی به عقل نداره. اسم عقل یعنی متا، یعنی معارف اهل بیت در حقیقت بیان نمیشه، یا اصلا بیان نمیشه، یا ظاهرش گفته میشه، باطنش چیز دیگری گفته میشه. ببینید این تعبیر بسیار مهمه. که حضرت میفرمان ما عبد الله به شیء افضل من العبد، خداوند متعال به چیزی بالاتر از عقل بندگی نشده است. یعنی طریق عالی بندگی خداوند راهش، روشش، ماهیتش، ویژگی‌هاش از طریق عقل رفت نداره. پسال عقل رو بذار کنار، بیا دنبال ما سلوک کن میرسی. این اصلا توی منطق اهل بیت وجود نداره. بعد حضرت فرمودند و ما تم عقل امرئن، عقل هیچ انسانی کامل نمی شود. این بحث کمال عقل، تمام عقل، اینا رو باید داشته باشیم. حالا یکی از بحثایی که در آخر خواهیم گفت و از این عبارات و روایات بسیار دیگر که مرحوم کلینی نقل کردن استفاده می کنیم، مراتب عقل و ازدیاد عقل. عقل مراتب داره، کم و زیاد داره، کامل و ناقص داره. حالا دوباره باز روایتش میکنه، کامل و ناقص داره. و مرتبه ناقصش البته مؤثره، اما ارزش رو نداره. یه دعای محلبه فرمودن همین که فرمودن تضرع کنید از خدا بخواید عقلتون کامل کنید. حضرت فرمودن عقل کسی تمام نمیشود الا اینکه در شش خصلت بروز میکنه. یعنی نشانه عقل کامله چیه؟ الکفر و الشر و منه معمونان. انسان عاقل نه به کفر گرایش پیدا میکنه نه از شر صادر میشه. یعنی در حوزه نظر به انحراف اساسی عقلی نمیرسه، در حوزه عمل هم شر از او صادر نمیشه. دو و رشد و خیر منه معمولا. از آدم عاقل رشد رو ما انتظار داریم و خیر. مثلا دیدیم یا طرف مثلا رفتن پلی فلان آقا، حالا مسعود قدرتی داره، حرفی زدن میگه آن نگران از فلان نباش، فلان نگران نباش، آدم عاقلیه. اون کسی که عقل داشته باشه انسان نسبت به او جز خیر، جز رشد، جز رفتار عاقلانه همراه با دوراندیشی انتظار نیست. و فضل و مالهی مبذول، یعنی شرایط دیگه، خصال عقل کامل. فضل و مالهی مبذول و فضل و قولهی مکروه. یعنی بحث فضل یعنی زیاده، زیادی مالش رو میبخش. اهل احتکار و تکاسل اینها نیست و زیادی سخنش رو نگه میداریم. چی رو میدیم، چی رو نگه میداریم، حرفای زیادی رو نمیگیم، به نگه میداریم، مال زیادی رو میدهد. و نصیب هم من دنیا القوت. قوت در روایات اهل بیت باید بررسی بشه. من شاید یه موقعی هم اینجا عرض کردم ما نیازمند امروز، این واقعا به ضرورت یک کاری هم ما کردیم کامل نشه، شاید عزیزان بتونن یه گوشه کار انجام بدن. امروز ضروری است ما واژه‌های موجود در قرآن به خصوص روایات اهل بیت رو یک بار دیگه مبتنی بر خود روایات معنا کنیم. یکی از خطاهای بزرگی که دائما اتفاق میفته اینه روایت میخونیم چون نمیدونیم این واژه در اون زمان، اونم تو فرهنگ اهل بیت چگونه به کار رو بردن، یه جور دیگه معنا میکنه. و این بارها اتفاق افتاده. یعنی فرهنگنامه لازم داریم، فرهنگنامه معارف اهل بیت، و هر کلمه رو معنا کنیم. این زهد بارها و بارها بد معنا شد، توکل بد معنا شد، آقا تفویض الالله بد معنا شد. حضرت فرمودن از ثقت و بالله، مثلا سمنون لکل قال و سلدمون الا کلا، از ثقت و بالله اعتماد به خدا یعنی چی؟ ثقه به خدا یعنی چی؟ توکل به خدا یعنی چی؟ اینا تو روایات به روشنی توضیح داده شده، به روشنی. نهایت ما چون روایات کنار هم نیاوردیم، کار اجتهادی نکردیم. خب یه قوت در اینجا یعنی چی؟ حضرت میفرمان نصیبه من الدنیا القوت، نصیب خودش رو از دنیا قوت قرار میده. خب قوت میدانیم یعنی در لغت عرب یعنی قضا، یعنی مایوکر. معنای دقیق تر قوت که هم در لغت آمده هم در روایات اهل بیت توضیح دادن، یعنی آنچه را که از قضا که انسان را تأمین میکنه، تأمین میکنه به معنای ما. یه قد کلوری میخواد، یه قد ویتامین میخواد، یه ویتامین میخواد، در حال شرمی هم داره، خانواده‌ای داره، دامادی داره، عروسی داره، اینا هم یه ذخیره هم خود اهل بیت فرمودن همیشه مؤمن نیست که یک مقداری ذخیره همیشه در زندگیش داشته باشه، تأمین مختصری برای آتیش هم داشته باشه. اینجور نیست یا همه چیز میبخشن فردا مثلا توی زندگی عادی خودش بمونه، نه، اینا همه جزء دستورات اهل بیت. قوت رو اهل بیت معنا کردن ما یؤکل، اون چیزی که انسان استفاده میکنه، غذای انسان است، به اندازه کفایت و نیاز اون رو تأمین میکنه، اون که زندگی شد این قوت. حالا اینجا میدانیم قوت اشاره از کنایه است از همه امور زندگی و سایر زندگی. یه کسی که از خونه قوتش تأمینه اما خونه نداره، این که قطعا ازت نمیخواد، یه وسائل عادی زندگی رو نداره. قوت در اینجا ظاهرش اینه و نصیبه من الدنیا قوت. انسان عاقل کسی است که برای زندگی خودش، نیازمندی های اصلی و طبیعی خودش یه حد و حدودی قائل است، همون حد و حدود رو نصیب دنیای خودش میدونه، یا سهم من از دنیا اینه. خب معناش این است که این وقتی تمام شد میگه خب بسیار خوب، ما دیگه مغازه رو ببندیم بریم، آقا کارخونه رو تعطیل کنیم، دیگه نیازی نیست. اصلا اینطور نیست برگرده فرمودن و فضل مالهی مبذول، طرف نصیب خودش از دنیا مشخص میکنه. حالا من توان دارم در اقتصاد کار کنم، توان دارم در خیریه فلان زحمت میکشم، خیلی نادر من ثروت تولید میکنم، در اول امروز کار آفرینی میکنم، ولی نصیب خودم رو هم برمیدارم. نصیب من اینقدر، یه خونه اینجوریست، یه امکانات اینجوری، بقیه چی مال مردمه، توسعه هم میدم. اینجوری معارف اهل بیته. خود ائمه علیهم السلام شما ببینید اهلی کشاورزی هستن، امیر مومنان صلوات الله علیه توی اون دورانه. مثلا این اشتغال، این ثروت آفرینی، این کمک به دیگران جزء این تعبیر به نظر من بسیار کلیدیه. انسان عاقل برای زندگی خودش یه نصیبی از دنیا مشخص میکنه، حدش هم چیه؟ قوته. حدش اونیست که زندگیش را تأمین میکنه، هر کسی به شأن خودش با توجه به منظومات زندگی. اما در نقطه مقابل ولا یشبع من العلم دهر، از دنیا سیر میشه اما از علم سیر نمیشه، دهر در کل علم روزگارش. آقا اینو دانستیم میتونیم آقا یک کتاب دیگه، آقا کافی رو دانستیم کتاب بعدی رو بخونیم، این معارف رو دانستیم، این علم رو دانستیم. لا یشبع من العلم دهر، انسان عاقل میداند علم، علم حقیقی چون سودمنده، هر چه بیشتر بداند بیشتر نافع. یکی دیگه از خصال عاقل چیه؟ یعنی عقل کامل. عبدالله احب الیه مع الله من العز مع غیره، با خدا باشد ذلیل باشد. بگه نه آقا دست از این اعتقاد اندیشت بردار، مقام و پست و جایگاه بدید. انسان عاقل دو تا رو مقایسه میکنه، میگه حاضرم با خدا، با معارف حقه، با جبهه توحید وایستم، حاضر نیستم عزت رو با از دست دادن حق و جایگاه حق عوض کنم. و تعبیر زیبا مینه، نه فرمان انتخاب میکنه، میفرمان عاقل احب و اینه لذت هم میبره. به این معنا که اگر الان امدار ما بین این است که من دست بکشم از معارف و جبهه حق و برم اون خط، اجازه نمیدم همین میسازم باشم مدارا میکنم که بیشم میکنم. من صحنه عاشوراست دیگه، سید الشهدا از صحنه عاشورا لذت میبرن، اونجایی که حس میکنن با خدا بودن در حال این ذلت ظاهری هم داره. بعد حضرت فرمودن و تواضع احب و الیه من الشرف، اگر یه جایی پای حقیقت انسان با تواضع کنه دیگه، بزرگی این آقا اختزا میکنه پا رو حق بگذاره، اینجا جای تواضعه. یستکثر قلیل المعروف من غیره و یستقل کثیر المعروف من نفسه. انسان عاقل اینه، وقتی از یک کسی دیگری خیر میبینه این رو بزرگ میکنه، یه عجب آنها فلان چه حق توقیه ها کنه، همش کار خیر از دیگران رو بزرگ میبینه و کار از خیر خودش رو کم میبینه. یستقل هرش رو دست میده، هفته مثلا 20 تا منبر میره، جمعیت هزار نفره میاد پای منبرش استفاده میکنه، کاری هم با نکرده. ببینید انسان ها ما میگیم اما حرف میزنیم، آقا بنده خودم را از میکنم، نه ما کاری نمیکنیم، باید مراجعه کنیم. واقعا عقلمون هم همین میگه، حضرت بفرمان نتیجه کمال عقله. این تعبیر یستکثر و یستقل هم گفتن نیست، دیدنه. یستکثر و قلیل المعروف، اصلا وقتی کار خوب از دیگران میبینه یستکثر، یه چقدر توفیقی داره، به خودش مراجعه میکنه. چرا؟ چون انسان عاقل وقتی به خودش نگاه میکنه ظرفیت خودشو میبینه، من خیلی دارم کار میکنم اما چقدر میتونم کار بکنم که نمیکنم. اگر دیروز به جای فلان کار این کاری کرده بودم، اگر از این ساعت به این شکل استفاده، دائم انسان عاقل دائم مراقبه داره، میفهمه این کاری که من میکنم، هممون یعنی هر انسانی به نظر من غیر از معصوم به زندگیش نگاه بکنه میداند بیش از اون کاری که داره انجام میده میتونه کار بکنه. فکر نمی کنم یک کسی انسان عاقل کمال عقل، بله ما چون عجب داریم خیلی، انسان حقیقی عاقل وقتی به خودش نگاه میکنه و زندگیش، همیشه یستقل رو میگه این کاری که من دارم میکنم در مقابل اون کاری که میتونم بکنم، یا در مقابل اون کاری که رفیقم میکنه، آقای فلانی کرده، آقا یه فرد بود چقدر کار کرد، من همجوری حالا دو تا کارم انجام دادم چی شد؟
استاد
به عرض معذرت
تمام شد
اینم بخونیم تمام کنیم. و یعنی الناس کلهم خیرن من، انسان عاقل همه بشر رو و مخلوقات رو بهتر از خودش میدانه. ببین نشانه است دیگه، کل هم یه بود من آقا رفیقه میگم آقای تقوادانه درست میده کنن آقا با اون مقایسه میکنن، یا میگم آقا همین مثلا خدمات فرض کنید ساده یا که داره فلانی میکنه، میگم آقا این وضعش بهتر نه، ای بسا این با همین دانشش با همین فهمش، همین که تو هیئت داره چای میده، همین که داره جارو میکنه، از منی که اینجا مثلا فرض کنیم منبری رضیه که اینجا هستم، من بهترم یا ای بهترم؟ انسان عاقل یا ای بس خیلی بهترم. بس با تعبیر حضرت دقیقا یرونم یرن ناسکنهم، اینجوری میبینه، نه به خودش تحمیل میکنه، نه تخیل درست میکنه، واقعا اینجوری میبینه. این وقتی تمامش همینه، این واقعا مقدار هم میفهمه، هم مقدار رو که فهمیده اون داره خدمت کنه، اون داره زن زندگیش اداره میکنه. نون حلال دار برای زن بچه‌شون. من دارم چیکار می‌کنم؟ و نکته آخر و انه شرهم فی نفسه، خودش رو شرورترین فرد در بین بندگان خدا می‌دونه. حضرت فرمودن و هو تمام الامر. این تعبیر خیلی این شش تا خصلت یا هفت تا خصلت با اختلاف شما اگر در کسی جمع باشه تمام الامر. ولی تمام الامر شراح دو جور معنا کردن، یکی همین معنا کردن و هو تمام الامر یعنی همه چیز تو همین است گفتیم. عقلی که کامل شد این نتایج رو داشت، این دیگه رسیده. بعضی ها گفتن تمام الامر نه، نه معنای این که این همه حرفه، این تمام الامره، این مکمله در واقع کاره، متممه مثلا کاره، اینجوری معنا کرده. ولی به نظر میسه همون تعبیر اول درست هست.